بسم الله الرحمن الرحیم. امروز شنبه مورخ 11 آبان ماه 1400 درس خارج فقه جلسه 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم عجل لولی یکل فرج و احفظ و من کل سو. تأخیری پیش آمد به خاطر قطعی اینترنت و مسائل دیگه، عذرخواهی میکنیم. عرض کردیم که راجع به اطمینان و تحلیل اطمینان باید از این راه وارد بشیم. دوست دارم مدیریت بحث رو ببینید، چون موارد مشابه هم به کار میاد. یک انسان در برخورد با چیزی که اطرافش هست، حالا هر چی میخواد باشه، از حکم شرعی تا یک پرونده تا امور زندگی، گاهی نسبت به اون پدیده علم قطعی عقلی ریاضی، ریاضی رو من به این خاطر میگم که همش گزارهاش همینطوریه و یه نوع رابطه علت و معلوله. به هر حال گاهی انسان نسبت به این پدیده ها چنین حالتی داره. در مثال قضایی، مثل موردی که انسان ببیند با چشم خودش که مثلا زید عمرو رو سر برید، یا خورشید وسط آسمان هست، یا فلانی به فلانی پول قرض داد، جلوش نشسته بود، دید با چشمش. دوم که دیروز اشاره کردیم، اینجوری نیست ولی اینجوریه که ما اسم نمیذاریم علم قطعی عادی. در این حالت نمیتونیم رابطه علی و معلولی تصور کنیم، ولی چنان انسان به اون پدیده اعتقاد داره، قناعت وجدان داره، سکون نفس داره که احتمال مخالف نمیده. نه این که احتمال مخالف میده کل عدم حساب میکنه ها، نه، اصلا احتمال خلاف نمیده. من تو نوشته مثالایی رو زدم، شما میتونید مثالایی رو اضافه کنید. اسم اینو میذاریم علم، علم قطعی مقابل بعدی ها، ولی عادی. در فقه و حقوق وقتی میگن علم، در فقه و حقوق، در دادگاه ها، در محاکم قضایی، معمولا این علم رو اراده میکنن. اگر میگن قاضی علم داره، یعنی این، یعنی این. مثل مثلا فرض کنید قاضی از 5-6 تا شاهد به یک قرار میرسه، مثل این که بدون ذره شکنجه، بدون ذره تهدید یا وعده، یک کسی اقرار میکنه، رشید، عاقل، باله، غیر محدد و مکره اقرار میکنه و این آقا یقین میکنه. اینجا نمیتونه گیم عقل ریاضیست، ولی علم قطعی عادی هست. معمولا در فقه و حقوق از این نوع علم یاد میکنن، اسامیشو گاهی میذارن اعتقاد باطنی و حتی گاه اینجا کلمه اطمینان رو به کار میبرند. در ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه تعبیرای خوبی داره برای مورد ما. میگه قانون از قضات نمیخواهد از وسائلی نام ببرند که موجب اطمینان و اقناع آنها شده است. اگر یادتون باشه در قانون ما میگه قاضی باید منشأ علمش رو بگه. حالا جالب اینه که به شریعت مطهر این نزدیکتره، چون ما در شریعت مطهر نداریم که قاضی مجبور باشه منشأ علمش رو بگه، اما در قانون داشتیم، قانون مجازات. اینجا قانون فرانسه میگه لازم نیست، قانون قواعدی را مقرر نمی‌دارد که کافی بودن و کمال دلیل بایستی متکی به آنها باشد. تو این ارتباط هیچ قانونی وضع نکرده، قاضی را هم محدود نکرده. قانون قضات را ملزم می‌کند که در سکوت و تأمل از خود سوال نمایند و در ضمیر وجدان خود جستجو کنند که دلائل مطروحه علیه متهم و مستندات دفاعی وی بر روی عقل و قوه تمییز ایشان، حالا نوشته تمییز، چه تأثیری نهاده است. قانون از قضات فقط یک سوال می کند، سوالی که تمامی تکالیف ایشان را در بر می‌گیرد: آیا اعتقاد باطنی و اطمینان دارید؟ قضاوت کنید. سیستم دلائل معنوی ادله آزاد، از طرف قانونم قاضی را ملزم نمی‌کنه، ولی میگه باید اعتقاد باطنی داشته باشه، باید اطمینان داشته باشه. خیلی جالب این متن خوبی است. حتی تو اون بحث بعدی ما میگه که کیم مرجع تشخیص باشه. خب من چجور بفهمم که چه حالتی دارم؟ میگه به وجدانت مراجعه کن، تشخیصش با خودت، تشخیص با خودت، دلیل با خودت، فقط بینک و بین الله قانع باش. اول که میخواد قاضی رو انتخاب کنه دقت میکنه، زمینه‌های انحراف قاضی را به وجود نمیاره. قاضی هم نمیخواد آخر ما لیست بده که من چند تا پرونده رسیدگی کردم، که هرچه بیشتر رسیدگی کرده باشه تشویق بشه. اینا زمینه‌های انحرافه، زمینه‌های اشتباه، زمینه‌های خطاست. اینا رو میذاره کنار، منتها دیگه ازش دلیل نمیخواد. مثل متخصصی که ما میخوام بریم پیشش، اول نگاه میکنیم کدام پزشک امینه، کدام سواد داره، سابقش چیه. اما دیگه وقتی رفتیم دارو و نوشت نمیپرسیم که آقای دکتر اینو چرا نوشتی، اونو چرا نوشتی، چرا میگی من این کارو بکنم، چرا اون کارو نکنم. میگه من متخصصم دیگه. حالا این شبیه اونجاست. خب این حالتو داشته باشید. فقط باید دقت کنید که این حالتها رو بتوانید و بتوانیم از هم جدا کنیم. اونجایی که رابطه ریاضی وجود داره، اونجایی که رابطه شبه ریاضی، عادی. این که من دیروز گفتم من طلب یه نفر رو دادم به یه نفر، گفتم برو بهش بده، بنده خدا امین حرکت کرد رفت و اون آقا دیگه تلفنش قطع شد، از صبح تا 8 صبح 10 بار زنگ زده به آقا چکت پاس نشده، به اجرا میذارم، فلان میکنم. تا ما یه پول دادیم به شاگردمون، گفتیم برو بهش بده چکو مثلا بگیر بیا، دیگه قطع شد این چک مدرسه، اونم رفت، ساعت هم گذشت که دیگه. اگر خب اینا علم قطعی عادیه، اگر گیرش نیومده بود زنگ میزد مثلا. این ریاضی نیست ولی شبه ریاضیه. آثار عقلی تو اصول میگن آثار عادی. سوم تصورش آسان تره. انسان نسبت به یک پدیده گمان خیلی خیلی قوی، اما اینطور نیست که احتمال خلاف نباشد، ولی آنقدر اون احتمال خلاف لاغره که کل عدمه. مثالی که من بارها برای این میزنم، تو همین درسان چند روز زدم، انسان از خانه که میره بیرون هر آنی باید احتمال بده که 2 ثانیه قبل، 3 ثانیه قبل، 5 ثانیه قبل تو خانهش یه حادثه پیش اومده، حادثه ناگوار. ولی ما وقتی میریم بیرون اصلا ناراحت هستیم، با یه قرار آرامش میریم. حتی خیلی وقتا هم شده طرف رفته یه دفعه تلفنش زنگ زده که سری بیا منزل که خانم تو آشپزخونه خورده زمین مثلا. اما این رو کل عدم حساب میکنیم، این غیر از قبلیه ها مثلا احتمال نمیدادی، اما اینو کل عدم حساب میکنیم. تا دلتون بخواد ما تو زندگی اینجور اطمینان ها داریم و من دوست دارم اسم اینو بذارم اطمینان. و میدونید اگر تو نظام زندگی اینو اعتبار ندونیم، یقه فل عمل، یه تعبیر قشنگی منتقل اصول داشت، یقه فل عمل، عمل وای میسه، قفل میشه. حالا بعضی اسم اینو گشتن علم عرفی، اینم حالت سوم. من اینجا یک چیزی نوشتم از آنجا که عرف در داوری گاه تسامو می کند و به جای القای اثر احتمال خلاف اصل اون رو به حساب نمیاره و بر این حالت هم اطلاق علم می کنه. میتونیم اینو بگیم علم عرفی، دیگه نگیم علم قطعی یا عادی، علم عرفی. علم عرفی شنیدید دیگه، این قسم سوم رو علم عرفی حساب کنیم. و بالاخره چهارم که خیلی راحت تصورش اینه که انسان گمان داشته باشه، حالا گمان قوی ولو 90%، شک یا توهم. اینا همه من تو 4 حساب کردم، شماره دیگه نزدم، 4, 5, 6 نگفتم. اینو که محل بحث ما نیست اصلا، بهش هم اطمینان نمیگم، فقط 3 تای اول. باز اولی هم هیچی میاد 2 و 3. حالا که با این حالت ها آشنا شدید، به نظر شما وقتی آقایون میگن اطمینان کدام مراده؟ آقای خویی تعبیر کرد به اطمینان، تعبیر کرد از اطمینان به علم عادی. علم عادی رو ما کدام دونستیم؟ دومی. شیخ انصاری در صفحه 368 که متنش رو آوردیم، بین علم عادی تا اطمینان 2 مرحله درست کرد. فرمود ثم المراد بل اطمینان هو ظن، متا نه ظن با تحیر، ظن بی تحیر. و ان لم یبلغ بالغا حد العلم العرفی. علم عرفی دیگه چیه؟ اونی که احتمال خلاف ملحق به خیالات وسواسیه میشه. و ان لم یرتفع بالمره حتی یبلغ مرتبه العلم العادی. یعنی ایشون یه اطمینان داره درست میکنه، یک علم عرفی، یه علم عادی. و ان امکن عقلا، اونم 4 میشه، علم عقلی، ریاضی. من البته تو این مراحل 4 گانه رو کلامشون دقت نکرده بودم، الان که دقت میکنم حس میکنم شیخ چقدر حواسش بوده چکار کنه. یعنی تو این متن صفحه 368 نگاه کنید، یه بار دیگه نگاه کنید، از آخر اگر بریم، یه امکن عقلا، یه جایی که لم یمکن عقلا، یعنی علم همون مرحله اول، قبلش رو میگه علم عادی، قبل از این قبل رو میگه علم عرفی، قبلش رو میگه اطمینان. اما آقای خویی چی؟ آقای خویی اطمینان رو میگه علم عرفی، علم عادی. اینجاست که ببینید چقدر کار سخت میشه. ما اعیان رو مقابل هم قرار بدیم، بگیم شیخ انصاری اطمینان رو قبول نداره مطلقا، ولو فی الجمله قبول داره. آقای خویی مطلقا قبول داره، میگه هما سیان. بعد اون آقای شاگرد فاضل آیت الله تبریزی حاشیه میزنه که استاد لیسا هما سیان، سیین. خب این باید دید که این اینا یک معنا دارن اراده میکنن یا معانی متفاوت گوناگون. در هر صورت یه مقدار کار سخت میشه. اینجاها بهتره که خودمون تصمیم بگیریم. ببینید ما با حالت اول کار نداریم، علم قطعی ریاضی. بله ممکنه در باب قضا بگیم اعتبار نداره، تناقضم نیست. اگر ناراحتید، نگرانید، سوال دارید، صبر کنید، چون ما علمو بعداً دوباره بحث میکنیم. حالت چهارم هم کار نداریم، ظن و شک و وهم و ظن قوی، اینم هیچ. ما با این دوتای وسط کار داریم. اسمش میخواد بذارید اطمینان، بذارید مطمینان، بذارید نطمینان، هرچی میخواد بذارید. ولی ما بعدمون نمیاد اولی رو بگیم علم، دومی رو بگیم اطمینان، همون حالت سوم که زیادم پیش میاد. خب حجت یا نه؟ میتونید جرأت کنید حالا مثل آقای روحانی، آقای خویی، آقای نائینی، بگید همه عقلا حجت میدونن، همه جا شارعم رد نکرده، من باشم جرأت نمی کنم بگم. چرا؟ چون کدام رو عقلا دنبالشن؟ کجا؟ چقدر کار میدانی کردیم؟ آره اون کار میدانیش که اشکال دیروز بود. آیا صورت دو رو همه عقلا قبول دارن یا صورت دو و سه؟ و شما دو رو میگید یا سه رو میگید یا هر دو رو میگید؟ وقتی یه مسئله با حوصله تحلیل میشه دوستان، آثار خودشو نشون میده. ولی به هر صورت به شما میگم رو حجیت صورت دو که بحث نیست مطلقا، مگر جایی مثلا نسبت به حق غیر، شارع نسبت به زنا بگه من نمیخوام، من شما نمیگی من با چشمم دیدم، زنایی که با چشم دیده بشه من نمیخوام حد جاری بشه، زنایی که با اقرار و چار شاهد ثابت بشه من میگم حد چه جاری کنید، بس خود شدی. اونجا باید بگیم از حجیت و دلیل میخواد که توقف، حکم توقف بده. ولی نسبت به حالت سه من اینو نمیگم از حجیته. مثلا در مفاهمات ما حالت سوم رو به نظرم قبول داریم. اصلا من که الان دارم صحبت میکنم، همین الان دارم صحبت میکنم و شما دارید حرف من رو با حالت سوم میفهمید. اولا اصل این که من عاقلم دارم حرف میزنم، شوخی نمی کنم، اشتباه نمی کنم، حواسم هست اشتباه نمی کنم، یعنی اون که میخوام بگم دارم به شما منتقل میکنم و شما دارید درست میفهمید، به یه قرار میرسید. این اصول عقلایی همش تو این لاین سوم تفسیر میشه. این اصول عقلایی، اصل جد، اصل عموم، اصل اطلاق، اصل ظهور، اصل چی، اصل چی. تو مفاهمات ما از این اطمینان استفاده میکنیم. هیچ وقت نمیگیم باید یقین کنیم، یقین ریاضی یا یقین قطعی عادی. دنبال یک و دو نیستیم، دنبال سه هستیم. ولی در اسناد شرعی وقتی میخواد کسی فتوا بده، این اگر یه اصلی داره که اطمینان داره، شارع قبول داره. دیدید بعضیا چجور دو دستی میزنن تو سر شهرت؟ بعضیا نه، شهرت رو میگن شارع اعتبار کرده. بعضیا گفتن سند، کارایی سندی داره. خب به نظر ما در اسناد نه، و نه که به نظر ما، معمولا علمای ما میگن اعتبار یک سند یا خودش باید علم باشه یا به علم برسد، علمی یا اولی باشد یا دومی. سومی رو قبول نمی کنند. در امور زندگی قبول می کنند. پس ما بیشتر با حالت سوم کار داریم. حالت سوم در محاورات، در مفاهمات، حداقل در امور زندگی روزمره خوبه. شما مثلا یه جا اطمینان دارید که رفیقتون تو این محل میشینه، تو این خونه، پا میشین میری در خونه، به همون اطمینان عمل میکنید، ولو ممکنه نباشه و همون احتمال کل عدم اثر خودشو بذاره. اینجوری. خب بحث اطمینان، ماهیت اطمینان تا حدودی تمام شد. از چند تا نکته مهم ما باید یاد کنیم و دیگه بحث اطمینان رو ببندیم. حتما سیر بحثی که دارید، ما بحثمون این بود که در نظام قضایی اسلام اطمینان و علم چه جایگاهی داره. از این تعیین جایگاه میفهمیم که نظام قضایی اسلام بیشتر به نظام ادله قانونی تمایل داره یا ادله آزاد. هر موضع اشاره رسد به این دو نهاد بگیره تو اون اثر میذاره. اینم که میگم بیشتر چون بنا شد از هر دو رگه تو اسلام باشه. اینا حواستون باشه، نگید نظام قضایی اسلام نظام امارات قانونی است تمام، یه غلط. نگید نظام قضایی اسلام ادله آزاد تمام، آخه نقص پیدا میکنه. اما این که به هر حال مثلا غلبه کدام طرف هست، از این تعینات و کیسایی که بررسی میکنیم میتونیم بفهمیم. حال داریم علم و اطمینان رو بررسی میکنیم، علم رو گذاشتیم برای بعد، داریم اطمینان رو بررسی میکنیم. منتها این بحثا باعث شد که ما اصلا یه مقدار زیادی، من از شما سوال میکنم منصفانه جواب بدید، آیا تا حالا روی این واژه اطمینان، ماهیت اطمینان اینقدر دقت شده بود، کرده بودیم؟ اصلا فکر میکردیم اینقدر بالاخره بحث داره، گفتگو داره، تحلیل داره؟ به نظرم این بحث چند روز ما رو به اینجا رسوند. بحث اقوال علما، بحث ادله شون، ادله شرعی، بعد نقدش، بعد تحلیلش، معلوم شد که در نظام قضایی در داوری اصل حجیت نداریم نسبت به حالت سوم. نسبت به حالت اول داریم، ولی نسبت به حالت سوم نداریم. خب بحث ها گذشت، تمام شد، ما نرسیدیم به اعتبار اطمینان قضایی در فرض حالت سوم، ولو تو محاورات و گفتگو چرا. اما در این حال من پی میگیرم این بحث رو جلسه آینده، الان دیگه وضعیت جوری نیست که بشه ورود کرد. یه بحثی که اینجا هست، آخرین بحث امروزمون باشه، آقا این حالت ها رو یک کسی به من میگه اینا شمردی، بسیار خوب، ما هم فرض میکنیم فهمیدیم، مخصوصا دو و سه رو تونستیم از هم جدا کنیم، اما گاهی وقتا خارجن خودمون نمیدونیم کدوم حالت رو داریم، کدوم حالت رو داریم. آیا حالت دو رو داریم که اعتبار داره، یا حالت سه رو داریم که اعتبار مثلا اصل نشد اعتبار. من عرض کردم اینو بذارید باز جلسه آینده بیشتر بررسیش میکنیم. دوست دارم مستقلن روز شنبه با یه فرصت کافی تری اکفایی بحث کنیم. اما خودم چی رو تشخیص بدم چه حالتی دارم؟ یه نفر یه دفعه از من پرسید که آقا من نمیدونم شک دارم یا گمان. من با شوخی هم داشتم، این طرف چون از این سوالات زیاد داشت، گفتم مثلا حاک بر سر، مثلا حالا با شوخی، خب برو تو درون خودت دیگه. یه دفعه میگی من نمیدونم شما شک داری یا یقین داری، شما شک داری یا گمان داری، خب درسته. اما میگی من نمیدونم شک دارم سرکت خوندم یا گمان دارم سرکت خوندم. خب ببین، بعد دیدم اتفاقا مسئلهش تو رساله هم اومده. این بنده خدا خیلی هم بی ربط سوال نکرده. واقعش اینجا دیگه ما راهی نداریم جز همین رجوع به وجدان. مرجع تشخیص و تمیز این موارد وجدان خود آدمه. ولی واقعا بعضی وقتا آدم مثلا میگه من میدونم یقین منطقی ریاضی ندارم، از اون بر میدونم اینی که دارم بالاتر از گمانه، نمیدونم صورت دو یا سه. خب اگه واقعا شک بکنه که من رد نمی کنم امکان شک رو، اینجا باید اون اخص اطراف رو بگیره، یعنی بگه از اون حالت خفیفتر رو بگیره. اگه مثلا نمیدونه حالت سه رو داره یا دو، بگه حالت سه رو دارم. حالت چهار ظن قوی یا سه، بگه حالت دو رو دارم، حالت چهار رو دارم. حکم اصل اینه. اینو با دقت مطالعه کنید. من چون یه برنامه هم دارم باید برم، قدری عجله دارم، انشاءالله نکات دیگر بحث رو در درس آتی که شنبه باشه خواهیم داشت. فردا هم که فقه سیاسی داریم. الحمدلله رب العالمین.